بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله نهم و جواز تقلید از میت بود. گفتیم در دو مقام بحث می شود. مقام اول تقلید ابتدایی از میت. در اینجا دیروز اشاره کردیم که اونچه که به عامه نسبت داده میشه قول به جواز تقلید ابتدایی است و اونچه هم که مشهور بلکه مجمع علیه بلکه بعد خواهیم گفت ادعای ضرورت مذهب شده در خاصه و امامیه این است که لا یجوز تقلید ابتدایی از میت. این دو قول در برابر هم، ولی گفتیم در هم در سمت عامه سلام علیکم هم در سمت عامه که قول اول به آنها نسبت داده شده کسانی هستند که در این باره حرف و حدیث هایی دارند، در هم دوره‌های متقدمشون خیلی محدود، در دوره‌های متأخرم از گرایش‌های مختلف کسانی این تعبد به چهار مذهب و تقلید ابتدایی از ائمه مذاهب اربعه را به چالش کشیدند یا محل مناقشاتی قرار دادند، این در عامه که قائل به قول اولند. اما در طرف خاصه که قائل به قول دومند، یعنی اینکه لا یجوز تقلید المیت ابتداءا، این طرف این اجماع و اتفاق خیلی قوی و دامنه‌دار هست. در این حال اینطور نیست که مخالف نداشته باشه، کم و بیش مخالفانی در این طرف هم بودند و قائلانی بودند از امامیه و خاصه که میگفتند نه فل جمله، حالا نه بل جمله، فل جمله میشود ابتداعا از یک میتی تقلید کرد. این عرایض دیروز بود که این دو قول در دو سو مهم این بود که این بحث از مسائلی بود که به یه شکلی حالا قطع نظر از یه استثناهایی در اون طرف در عامه و یه استثناهایی در طرف خاصه با قطع نظر از بعضی از استثناءات، این مبحث یک جوری مثل این که مایز مذهبی خاصه و امامیه با از عامه است. یه جوری مسئله فقهی خیلی معمولی نیست، یه مسئله فقهی ریشه‌داری است که گویا مرز درست کرده بین عامه و خاصه. دلیلش هم همون چیزهایی است که دیروز اشاراتی بهش شد و بیش از اون هم طبعا در جای خود با تعقیب بشه. پس این مسئله از مسائل هست که مرزبندی به نحوی ایجاد کرده بین عامه و خاصه. خب این یک مطلب بود که دیروز عرض شد. بعد وارد این مطلب شدیم که مرحوم آقای خویی در تنقیح فرمودند که این دو جریان یا یک شخص و یک جریانی که در خاصه حالت استثناء دارند، این رو توجیهات ایشون براشون آورد. یکی مرحوم میرزای قمیس که ظاهر کلماتی از ایشان در جامع الشتات، یعنی در جاهای جامع الشتات همین یک کتاب فتوایی ایشونه، گاهی هم استدلالاتی داره گاهی هم فتواست، در یکی دو جا نقل شده در این کتاب ها از ایشون که مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات در یکی دو مورد فرمودن که اینجا میشه مثلا از نظر مرحوم مفید را عمل کرد یا نمیدونم بزرگ دیگری را عمل کرد و تقلید ابتدایی هم جایزه. یکی ایشونه، یکم اخباری هاست. راجع به این دو مورد مرحوم قمی، میرزای قمی و بعد هم اخباری ها، مرحوم آقای خویی در تنقیح توجیهاتی کردن که دیروز عرض کردیم که در مورد میرزای قمی ایشون بفرمان که این که میرزای قمی قائل شده است به این که تقلید ابتدایی جایز است، این به خاطر یک اختلاف مبنایی است که با مشهور داره، نه اینکه با حفظ مبنا ایشون این نظر را پذیرفته باشه. اون اختلاف مبنایی هم این بود که اصولا ما وقتی که سخن از تقلید به میان می آوریم، مقصودمون مراجعه به کارشناس به عنوان یک دلیل و اماره و ظن خاص است، نه از باب مطلق ظنون. نه، وقتی میگیم برو به کارشناس مراجعه بکن، تقلید از کارشناس مسائل فقهی بکن، این به عنوان یک امری است که عقل و عقلا بر اون تأکید دارن، به عنوان یک دلیل خاص و ظن خاص و اماره خاصه مراجعه به مرجع میشه و تقلید انجام میگیره. اظهار میکنم این مبنای مشهور اینه. اما میرزای قمی عرض شود که مراجعه فقیه را به امارات و مراجعه عامی را به فقیه، این را از باب انسداد میداند و از باب ظن مطلق این را میپذیرد، نه از باب یک اماره خاصی به عنوان مراجعه به کارشناس. دلیل خاصی برای این قبول نداره ایشون، بلکه میگه از باب اون انسدادی که برای مجتهد هست و به مقلد هم سرایت میکنه، خب میتواند به یه ظنونی عمل بکنه، یکیش هم اینه که حرف مجتهد رو بگیره. خب اگر مطلق ظن شد دیگه فرقی نمیکنه، حالا زنده باشه مرده باشه، ظنی که از فتوای یک مرجع از دنیا رفته برای او حاصل بشه، این هم ظنیه که احد الظنون، مثل بقیه الظنون، احد الظن ظن نیست که سایر الظنون. پس اگر میرزای قمی میبینید خود را از قافله قاطبه فقهای شیعه که قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی هستند جدا کرده و قائل شده به جواز تقلید، این خدشه‌ای در اون اجماع وارد نمیکنه. این به خاطر اینه که تو مبنا اصلا تقلید ایشون از یه باب دیگه قبول داره، اصلا اجتهاد را از باب انسداد قبول داره، همون به مقلد هم سرایت میکنه، از این بابه، این باب دیگری است. پس این که مرحوم میرزای قمی در دو مورد، چند مورد در جامع شتات و کتابهاشون فرمودن که تقلید ابتدایی میت جایزه، این از باب اینه که از ریشه ایشون اصلا این تقلید را مراجعه به کارشناس به عنوان ظن خاص تفسیر نمی کنه، بلکه این را از باب این که میگه مجتهد اینجا انسدادیه، همه مجتهدها میگه انسدادیه، انسداد یعنی باید انسدادی باشن، وقتی که انسداده شما هر ظن نمیتونه عمل بکنید، یکی از ظنون همون بحث قبلیه. ولی اگر ایشون هم قائل بود به این که تقلید مراجعه به کارشناس است، حتما همراه با بقیه میشه. این فرمایش آقای خویی در تنقیح در این زمینه است. حالا اینو بریم جلو تو اون اجماع اونها، نکته درستی چی میکنید، حالا بهش میپردازیم. این را ایشون عرض شود که حالا همینجا به این حد جواب بدیم، ایشون سوال میکنن که در اجماع، در اجماع یا خرق اجماع و عدم اجماع، این اتحاد مبنا لازمه یا لازم نیست؟ ببینید اون اجماع جواب اینه که اجماع تعبدی که ما میگیم، نباید مستند به یک دلیلی باشه. اگر کسی اجماع را، خود اجماع تعبدی مدرکی شد، ساقط میشه حجیتش، یا محتمل المدرکیه بود، باید اجماع وصل به مدرک یا محتمل المدرکیه نشود، و الا ارزش خودش از دست میده. بارها این را در رسائل و کفایونا دیدید، اجماعی ارزش دارد که گره نخورد به یک دلیلی. اما اگر دانستیم این اجماع به یک دلیلی پیوند و گره خورده، طبعا دیگه ارزشی نداره، باید ببینیم دلیل چیه. این در طرف اجماع. اما در خرق اجماع و نقض اجماع، اگر عرض شود که اون طرفش هم همین نکته هست، اگر در خرق اجماع دیدید که به دلیلی کسی استناد نمی کنه، همینجوری میگه نه این اجماع رو به هم میزنه، ولی اگر خارق اجماع، مخالف اجماع آمد میگه من به این دلیل این رو میگم، این دیگه نمیتونه اون اجماع تعبدی رو به هم بزنه. این تقریبا یه چیز مسلمی است که همونطور که اجماع باید بی مدرک و غیر متصل به یه مدرک دیگری باشه تا بشه تعبدی و کاشف از رأی معصوم، اونی هم که میخواد اجماع را خرق بکنه و به هم بزنه همین وضع را باید داشته باشه. ولی اگه بدونی این آقا به این دلیل آمده این حرف را گذاشته کنار، خب ما فرض اینه که اونایی که گفتن این حرف را دلیل خاصی براش پیدا نکردیم، وصلش میکنیم به کشف از رأی معصوم. این یکی آقا یه چیزی اومده تو ذهنش که اون شبهه او را از این را جدا کرده، این نمیتونه اون خرق بکنه و نقض بکنه. اینم مبنای این فرمایش آقای خویه. سوالی که درسته و جوابش حالا رو مبانی که وجود داره اینه. خیلی خوب، ضمناً آقای خویی در اینجا اشاره به این میکنن که چرا مرحوم میرزای قومی انسدادیه. میفرمان که در دلیل انسداد دو تا مبنا وجود داره که اگر کسی یکی از اینها را قائل بشه باید در فقه انسدادی بشه. اون دو تا مبنا اینه، یکی به سند برمیگرده، یکی به دلالت برمیگرده. اون دو تا بحث این است. یک بحث این است که آیا خبر واحد، خبر ثقه حجت است یا حجت نیست. گفته شده که اگر کسی گفت خبر ثقه حجت نیست، این باید انسدادی بشه. چرا؟ برای اینکه تمام اون چه که در کتب اربعه و سایر کتب حدیثی وارد شده، یعنی تمام اون چه که در وسائل و کتاب‌های حدیثی آمده، اینا بالای 90% اخبار، یا حالا 80-90% اخبار واحده. و اگر کسی گفت خبر واحد ثقه حجت است، راه حجت خاصه، ظن خاصه، دلیل خاص داره، راه او به سوی واقع باز میشه. این اخبار همه میشن حجت، او را به واقع میتوانند برسانند. اما اگر کسی در این مسئله گفت که خبر ثقه حجت نیست، راه حجیت که بر خبر ثقه بس چی میشه؟ دیگه دستش از وصول به واقع کوتاه میشه. چون عمده چیزی که در فروعات تعیین تکلیف میکنه همین اخبار ثقه است. ایناست که توی وسائل آمده که 80-90% حالا درصد بسیار بالایی خبر واحده. خب اگه اینا بگیم که حجیت حالا تعبدی یا حجیت عقلایی چیزی ندارد، خب دیگه من حجتی ندارم، این همه احکام در متن واقع هست و من حجتی ندارم. خب باید قائل بشم که واقعی هست، منم راه معین تعیین شده ی عقلایی یا تعبدی خاص ندارم، پس چیکار بکنم؟ میگه که احتیاط بکنم. همیشه نمیشه احتیاط کرد، برم سراغ عرض شود که امور موهوم، اونم درست نیست. عقل میگه هر چی که زناوره همون رو عمل بکن. دو دفعه بر میگرده به خود این اخبار واحد هم عمل میکنه دا، نه از باب این که این خبر خاصن حجته، بلکه از باب این که زن مطلق حجته، یکی از زن مطلق هم این خبره. البته اون وقت دیگه شرایط خبر ثقه بودن لازم نیست احراز بشه، ممکنه ثقه هم نباشه ولی زنی برای او حاصل میشه. خبرم تنها لازم نیست، ممکنه یه اجماعی او را به این زن برسونه، فتوای یک مجتهد پیشین او را به این زن برسونه. هر زن نمیشود حجت. چرا؟ برای اینکه حجت خاصه قائل نشد، از باب ناچاری باید به زنی عمل بکند. زن مجموعی از زنونه، یکیش خبره، یکیش اجماعه، یکیش چیه، یکیش اینا همه در عرض هم میشن حجت. این بحث انسداده. البته این بحث انسداد میدونید خیلی حرف حدیث داره ده. حالا ما داریم فقط اون نقطه محوری و اصلیشو داریم میگیم و عبور میکنیم. بنابراین ایشون میفرمان دو انسدادی شدن هم دو دلیل داره. یکی این که بگه خبر ثقه حجت نیست، دستش ما کوتاه و خرما بر نخیل، راهی به واقع نداره، بعد باید بگه هر زنی حجت. دومین محور و دلیل برای انسداد هم این قصه است که در اصول آمده است که مقصود از عرض شود که خطاب مشافهینند یا اعمند. این در معالم هم شما اینو خوندید یا در کتابای شبیه هم. این سوال وجود داشته که وقتی که کسی با یک جا داره سخنرانی میکنه حرفی میزنه که مشافهینی و مخاطبان مشافهی وجود دارند، بعد کسان دیگری هم اون را میشنوند. سوال اینه که این سخنی که از مولا یا غیر مولا صادر میشه و مشافهی داره و مخاطب شفهی داره، این خطاب فقط برای اونها حجت هست؟ اونها مقصود به افهامند؟ هل المقصود و بالافهام فی الخطاب هم المشافهون، فقط اینا مخاطبند؟ یا اینکه نه، غیر مخاطب شفاهی هم، دیگرانی هم که اینو میشنوند اونام مخاطبند، خطاب به اونها هم توجه داره. خب اینجا هم معمولا میگن نه، در مولا حداقل اینه، در موالی که قضایای حقیقیه میگن و احکامی میخوان بگن که برای همه اعصار و امصار هست، همه ازمنه و امکنه رو در بر میگیره، این مخاطب خاص و حاضر مقصود به افهام نیست، بلکه مقصود به افهام همه هستن، این کلام برای همه حجته. خب اگر این باشه خب انسدادی در کار نیست. ولی اگر کسی مثل مرحوم میرزای قمی بگه که نه، مقصود به افهام مشافهینند، بقیه چی؟ این خطاب ها اونا رو نمیگیره. خب اونا اون وقت باید میگن چون ما میدونیم تکالیفی هست و اینا، هم که حالا داره با ما حرف نمیزنه این روایات، ولی میدونیم احکامی وجود داره. خب حالا ما باید به ظنی عمل بکنیم، ولی ظن خاصی، خطاب خاصی ما نداریم. اینم دو مبنایی است که اگر کسی در حجیت خبر ثقه به نفی حجیت تمایل پیدا بکنه، یا در این مسئله دلالی که مقصود به افهام فقط حضار مشافه هستن، یا اعمن اونجا هم بگه نه، فقط همون حاضرین مقصودن، بقیه مقصود به افهام نیستن، یکی از این دو حرف را به نحو مانعت الخلو اگر کسی بگه میشه انسدادی. و مرحوم میرزای قمی چون این مسئله دوم را نظرش همون محدود به مقصود به افهام میگه مشافه، اینه انسدادی شده. انسداد هم که بشه دیگه مطلق ظن میگه. اینجا هم که میگه این آقا به مرجع گذشته هم میتواند، از مرجع گذشته ابتداعا میتواند تقلید بکنه، این از باب یکی از ظنونه، نه از باب مراجعه به کارشناس به عنوان دلیل خواه. این فرمایش هاییست که آقای خویی در اینجا فرموده هم. حالا ما چند تا ملاحظه در اینجا داریم. یک این که از همین نقطه اخیر شروع میکنیم، این که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که انسداد برمیگرده به یکی از این دو نظر در این دو بحثی که گفتیم. این به نظرم میاد این حصر اگر بخوان بگن، حالا ما اگر میگیم نمیگیم حتما فرمودن، اگر این حصر را بخوان، این حصر البته درست نیست، در مقدمات اجتهادم به شکلی به این مسئله در چند جا اشاره کردیم. به عبارت دیگه، آیا قول به انسداد فقط در صورتی است که یکی از این دو مبنا را داشته باشیم، یا اینکه نه، غیر از این دو چیزهای دیگری هم میتواند ما را به انسداد برساند؟ به نظر میاد که انحصار به این دو تا نظریه نداره. بله اگر کسی خبر ثقه را حجت ندونه انسدادی باشه، این درست. دو، اگر کسی مقصود به افهام را فقط حاضران شنونده خطاب مولا بداند، بقیه را از دائره مخاطب بیرون ببرد، اینم اگه دو اگر کسی قائل بشه باید انسدادی بشه. ولی مبانی دیگری هم هست. سوم اینه که مثلا کسی در توثیقات به توثیقات نجاشی و شیخ طوسی نتواند عمل بکنه. یه بحثیه که گاهی ما اینجا گفتیم، حالا هم اشاره میکنیم. توضیح مسئله اینه که الان که ما میگیم که ما که قائلیم به این که خبر ثقه حجته، خبر ثقه میگیم حجته دیگه، نه هر خبری، خبر ثقه، خبر واحدی که از شخص ثقه نقل بشه و او نقل کننده باشه اون حجته. خب ثقه را چگونه میشه تشخیص داد که این راوی، این راویانی، این چند هزار راوی که این همه روایات را 50-60 هزار روایت را نقل کردن ثقه هستن؟ ما از کجا بفهمیم این آقا این آقا این آقا این آقا تو این روایت وسایل اون کافی جای دیگه ثقه است؟ باید کسی توثیق بکنه دیگه، تو خودمون که نبودیم، باید کسی توثیق بکنه. الان ما در توثیق روایت چیکار میکنیم؟ بله رجوع میکنیم به حداقل حالا 4 منبع مهم. منابع دیگر متفرق هم هست ولی مهمترین منابعش اون 4 منبع است. 4 منبع فقهی است، رجالی است که میگیم این بزرگانی که خود نویسندگان اینها مورد وثوق ما هستن آمدن میگن آقا زراره ثقتون، ابوبصیر مثلا چی ثقه است یا اون ثقه نیست. این قدح و مدها برمیگرده همش به این، عمدتاً، حالا همه رو نمیگیم، عمدتاً برمیگرده به این 4 کتاب مرجع و مصدر اصلی که این 4 کتاب هم در واقع عبارت است از رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی و رجال کشی. یعنی در واقع این 4 تا از 3 تا نویسنده بزرگه که از همه دقیق ترش همون رجال نجاشیه، اولیش رجال نجاشیه، بعدم 2 تا کتاب مال شیخ طوسیه، یکی فهرست، یکی هم رجال شیخ، اسمش رجاله، و 4 هم رجال کشیه که کشی هم از شخصیت‌های بزرگ بوده. منتها الان رجال کشی که الان دست ما هست خود اونم از طریق شیخ به ما رسیده، عمده سندش اونه. این 4 تا کتاب منبع و مصادر اصلی برای توثیق و تضعیف رواتن. ما اگر بخوایم تشخیص بدیم از این طریق میریم جلو. البته متفرقم، حالا راه‌های توثیق و تضعیف دیگرم از طرق دیگه هست، اونا محدوده، هم بعضی کتاب‌های دیگه، هم خود روایات و چیزایی از این قبیل که بعضیش محدوده، بعضیش هم نهایتاً باز برمیگرده به اینها. خب این تا اینجا درست؟ حالا الان سوال ما این است که این توثیقات و تضعیفات این 4 منبع حجت یا حجت نیست؟ کی گفته اینا برای ما حجته؟ خب این کتاب‌هاشون همه سلسله سند داره، به خودشون میرسه، یعنی اینکه این کتاب مال شیخه، فهرست مال شیخه، رجالش مال اوست، کشی مال کشیه، نه این رجال نجاشی مال نجاشیه، این سلسله سند داره، درسته، مشکلی نیست. خود این 3 بزرگواری هم که نویسنده این 4 کتابن، شخصیت‌های مورد اعتمادن، اینم بحثی نیست. ولی در یک مسئله یک گیری وجود داره و اون مسئله این است که توثیق و تضعیفی که برای ما میتواند سودمند باشه، توثیق و تضعیفی است که چجوری باشه؟ عن حسن باشه، نه اجتهادی. ببینید ما الان برامون رجال معجم رجال مرحوم آقای خویی برای ما اعتباری نداره. یک، چرا؟ برای اینکه اجتهاد آقای خویی است تو رجال، و الا هر فقیهی وقتی میخواد یه مسئله رو چه بکنه بر نظریه آقای خویی در ثقه یا ضعیف بودن شخص نمیتونه اعتماد بکنه. یا حتی مرحوم علامه، مشکلی که مثلا تو رجال علامه هست، اونم همینه، رجال علامه رجال مهمیه، یا اون بزرگانی که در این مامقانی مثلا، تنقیح المقال مامقانی، اینا همه، یا از معاصرین و غیر معاصرین، کسانی که اجتهادی آمدن کار رجالی کردن، نظر اجتهادی شما در اینکه این آقا ثقه است یا ثقه نیست برای خود شما اعتبار داره. اجتهاد نمیشه تقلید کرد. کجا میشه ما اعتماد بکنیم در ثقه و عدم ثقه بودن؟ اونجایی که شما بیای بگی که من میشناسم طرفو، حسه، میشناسم، حالا یا خودم یا یک کسی که او رو میشناخته برای من نقل کرده که زراره آدم درستیه. خبری برای ما، توثیق و تضعیفی برای ما اعتبار داره که ناشی از اجتهاد این شخصی که قادح و جاره هست یا ماده و قادح هست داره تضعیف و توثیق میکنه نباشه، ولی اگه اجتهاد باشه هر کسی اجتهادش برای خودش محترمه، بلکه ناشی از این باشه که میگه من اون طرف رو عن حسن میشناختم، حشر و نشر داشتم یا دیگری که به او با او حشر و نشر دارم و اعتماد دارم، او گفت این آدم درستیه. این اعتبار داره با اخبار توثیق و تضییق عن حسن باشه، و خود خبر واحد هم اصلا اعتبار خبری چی داره که خبر عن حسن باشه، ولی اگر کسی حدس بزنه و اجتهاد بکنه بگه که رأی امام در اینجا این بوده، که اون برای خودش معتبره. وقتی برای ما معتبر است که بگه امام اینجوری فرمودن، حس باشه. توثیق و تضعیف هم وقتی برای ما معتبره که حس باشه. حالا اون وقت اگر کسی، اینو مقدمات مسئله بود، اگر کسی گفت این چهار کتاب، یکی از اون بحث‌های مهم رجالیه، کسی گفت آقا این نظر این بزرگان در این چهار کتاب یا نظر، ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه بگه این نظر شیخ و اینها در این کتاب ها راجع به این صدها راوی یا اجتهادی است. اگر نظرشون اجتهادی باشه، حرف نجاشی و شیخ در اون کتب قدیم میشه مثل حرف آقای خویی و ماماقانی در کتاب های امروز، اجتهادیه برای خودشون. یا اگر بگه نه اجتهادی نیست، ان حسنه، میگیم ان حسنه شیخ و نجاشی اینا مال قرن 4 و 5 ان، اینا این روات ما خیلیشون قرن اول و دومن، حداقل جمعی از اینها، جمع کثیری از اینها، چند نسل بین این صاحبان این چهار کتاب و اونها فاصله افتاده. اگر داره ان حسن میگه اینجوریه، معلوم میشه که از کسی نقل کرده. کی نقل کرده؟ چیزی دست ما نیست. تو این کتاب ها معمولا وقتی توثیق و تضییق میکنن، دیدی تو نجاشی شیخ اینا میگه اسم راوی رو میگه، بعد میگه ثقتون، مأمونون، نمیدونم ضعیفون، چی این تعابیر مختلفی که داره. اگه بگی این ثقتون و ضعیفون نجاشی شیخ اجتهاد خودشه، اجتهاد شما محترمه برای خودتون، برای من اعتبار نداره. اگه بگی داره نقل میکنه که این آقا من خبر دارم ازش که این آدم درستی بوده، حسیه، باش حشر و نشر داشتم، میدونم آدم درستیه، دروغگو نیست. خب میگیم که بین شما و اون آقا که دو قرن فاصله است، کی برای شما نقل کرده؟ اسم نبردید اینجا، میشه مثل خبر مرسل مکتوب، میشه از اعتبار صاحب. خب این یک عویسه است الان در کتب اربعه رجالی. حالا راه حلهایی هم داره که الان ما نمیخوایم وارد اون بشیم. اگر کسی تو این اشکال بماند، این مبنای سوم انسداده، باید بشه انسدادی. خبر ثقه رو حجت میدونه، نمیدونم مقصود به افهام رو مخاطبین نمیدونه، فقط اینا همه هست. منتها وقتی میخواد خبر ثقه رو احراز بکنه که اعتبار رباتش رو احراز بکنه، باید به رجال مراجعه بکنه. تو رجال اینجوری میمونه، وقت چی؟ میگه که باز دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، بله این همه روایت در وسایل اونها آمده، رواتش هم آمده، ولی این روات ما که نبودیم اون وقت ببینیم اینا ثقن یا ثقه نیستن. به کی مراجعه بکنیم؟ راهی نداریم الان جز همین چهار تا کتاب رجالی. این چهار تا کتاب هم که یا اجتهادیه که اعتبار نداره، یا انحسنه که اونم انحسن مستقیم نیست. حسن مستقیم هم که نشد، باید ببینیم از چه مجرا و کانالی داره نقل میکنه، اونم نیست اونجا. توثیقاتشون و تضعیفاتشون میشه همه بی سند، میشه افتادگی داره تو سنده. خب این هم اگه کسی بگه باید انسدادی بشه. حالا چگونه میشه اینو حل کرد؟ این جای خودش باید بحث بکنیم. ما سه چهار تا راه حل داره و حالا ما هم قائل به یه نوع تفصیلی هستیم در نهایت در مسئله. حالا انشالله یه جایی دیگه باز فرصت به تناسبی پیدا بشه راجع به اونم صحبت میکنیم. این هم یه مبنای سوم انسداده. بله انسداد دیگه مثل اون میشه، چه فرق میکنه؟ اون یه اشک، اینی که شما میفرمایید اشکالیه تو خود دلیل انسداد. خود دلیل انسدادم بعضی میگن که مطلق زنون در عرض هم حجت نمیشه. اقرب زنون رو بگیری، اون اگه بگه کسی، وقت هم اونجا هم اینجا فرق میکنه. اون حرفم بعید نیست تو دلیل انسداد، منتها میخوام بگم این نکته‌ای که شما میفرمایید اختصاص به اینجا نداره، تو خود دلیل انسداد این بحثه. دلیل انسداد اینه که ایشون میگن اینه که ممکنه بگه دلیل انسداد میگه دست من کوتاه، ولی حالا کی گفته که همه زنون رو شما مثل هم بدونید؟ عقرب زنون رو میگه، احتمالاً عقل میگه. این حرف هم حرف خیلی جدی است اونجا، ما تقریبا اینو قبول داریم. میگه درسته که حالا نتوانستید بگید دلیل خاص این اون، ولی زباد بگه هر زنی برای شما حجته، ولی کی گفته هر زنی با زن دیگه در رتبه واحده است؟ عقرب زنون رو بگیر، اگر این رو کسی بگه تو خود اصل دلیل انسدادم باید عقرب زنون رو بگه که خبر واحد است و چیونها، و با اونم جواب میگیریم ما نسبت به اون علم اجمالی. اینجا ممکنه بگیم عقرب زنون، باز برمیگردیم به خود همین کتب عربه. یکی از راه حلای اون بحث کتب عربه اینه که شما اشاره کردید، متعدد راه دیگه هم داره که در جای خودش، حالا نظر ما البته با این یک کمی متفاوته، ولی در جای خودش دیگه، حالا یه وقتی دیگه اونم رو تکمیل میکنیم. بعد فعلا میخوام بگیم که انسداد فقط اون دو تایی نیست که آقای خویی گفتن، اینم هست. راه انسداد از راه چهارمی هم وجود داره که بیشتر به این بحث های هرمنوتیک جدید برمیگرده. اینم در مقدمات بحث اجتهاد که ما مباحث هرمنوتیکی رو یک اشاراتی بهش کردیم و بحث های مهمی هم بود تو اون 20 تا مقدمه‌ای که در اجتهاد گفتیم، عرض کردیم که اگر کسی بگوید که ما بنابر بعضی از نظریات متن شناسی یا تفسیر متن در هرمنوتیک جدید دیدگاه‌های مختلفیه، اگر کسی نظریه نسبیت تفسیر متن را بپذیره، بگه ما راه به واقع نداریم در فهم متون، ما به واقع و متن مراد متکلم در این کلماتش راه نداریم، این همون نسبیت معرفتی است که موجش تقریبا همه تفکر غرب رو گرفته. از امروز میشه بگیم که از مهمترین شاخصهای تفکر تمدنی غرب یه نوعی نسبیته، که حالا این نسبیت در چند لایه داره که نمیخوایم وارد اون بشیم. یکی از مهمترین نظریاتی که به نسبیت میکشه همینه که ما راه برای فهم مراد متکلم نداریم، همیشه ما در یه فضای غبار آلود و آشفته حرکت میکنیم. اینا میو مبناییست، این مبنا ما قبلا گفتیم اگه باشه یه نوعی انسداد رو نتیجه میده، البته حالا با یه ویژگی هایی که بخشی از اونا رو در اون مقدمات گفتیم. اینا هم از اینه و منشأ های دیگری هم داره. بنابراین انسداد اختصاصه ها این چهار تا. پنجم این که کسی بگه که آه نقل به معنا در روایات جایز بوده و نقل به برای روات نقل به معنا جایز بوده، بر اساس اون بحثی که حتما شنیده اید که در خود روایات هم مطرح شده، که سوال این بوده است که آیا می شود چیزی را که راوی از امام معصوم سلام الله علیه شنیده اون را باید این الفاظ را نقل بکنه، یا میتواند مضمون رو بگیره حالا با در قالب دیگر از الفاظ نقل بکنه. این داستان خیلی مفصلیه در اون برای روات اون عصر، خیلی بحث مهمه. اگر کسی در پاسخ به این سوال گفت نقل به معنا برای زرارو و برای سکونی و برای کی و کی و کی، اون رواتی که در طبقه اول بودن، نقل به معنا و نقل مضمون سخنان معصوم نه به الفاظ دقیق آن جایز بوده است، بعد هم این صغرویان بگه این نقل معنا برای اونو جایز بوده، بعد هم بگه نقل به معنا جوری است که دیگه ما اعتماد ما را از مفاهیمی که نقل شده سلب میکنه، اگر کسی اینم بگه احیانا در بعضی از فروض به انسداد منجر میشه دیگه، برای اینکه اینایی که داره نقل میشه حداقل خیلی جا دیگه تو ریزکاری ها من نمیتونم به این چیزا تمسک بکنم. خب حالا ما هم اینو قبول، الان ما که درسته، ما الان بحث این نمی کنیم که این مبانی کدوم درسته کدوم غلطه، فعلا میخوایم بگیم که به آقای خویی عرض بکنیم، اینم عرضی است که حالا خودشون هم قبول داره. من فرصتی یافتم برای اینکه بگم انسدادی که شما شنیدید غیر از این دو مبنایی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن مبانی دیگری هم داره که حالا من سه تا رو اینجا اشاره کردم. یکی اون توثیق و تضعیف های رجال کتب رجالی ما، یکی این بحث های جدید هرمنوتیکی، یکی هم بحث نقل به معنا. اینا هم سه تا بحث دیگه غیر از اون دو تا بحث قبلی هن. اون دو تا بحث در ما مطرحه، اما این سه تا بحث کمتر مطرح شده. اینا هم هر کدام میتوانند احیانا اگر ما یکی از آرا را بپذیریم در اینجا ما را به انسداد برسونن. این عرض اول ما که توضیحی است، تکمیلی است، خیلی نمیخوام اشکال بگیریم. البته اگر آقای خویی بگن انسداد فقط یکی از این دو علت داره، این میشه نقد، مناقشه میشه، ولی قاعدتا اینو نمیخوان بگن. ما داریم تکمیل میکنیم، میگیم انسدادی که تو اصول شنیده اید این اون دو وجهی و دو مبنایی که در کلام آقای خویی در تنقیح هست داره، ولی وجوه دیگری هم داره از جمله این سه وجهی که ما گفتیم. وجوه دیگه هم داره ولی حالا این سه وجه هم هست. این یک بحث در باب انسداده که مطلب مقدار واضح‌تر بشه. دو سه تا موضوع دیگر رو ملاحظه تکمیلی دیگه هم داریم که انشالله عرض میکنیم. در این بحث تنقیح رو که ببینید، مرحوم آقای فاضل هم یه شرح عروه‌ای دارن که اینم چاپ شده، همین مرکز فقهیشون چاپ کرده. ایشون هم این کلمات رو از آقای خویی نقل کردن، یه نقدی هم به آقای خویی دارن و هم به امام در اینجا که اگر اونم ملاحظه بکنید در ادامه خواهیم پرداخت.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.